قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان قرآنی و شنوندگان عزیز برنامه ترجمان وحی، به حضور همه شما سلام عرض می کنم. در آغاز برنامه‌مون به کلامی از رسول اکرم صلوات الله و سلام و علیه که درباره قرآن توصیه می‌فرمایند اشاره می‌کنیم. اون حضرت می‌فرمایند القرآن کلام الرحمن و حرز من الشیطان و رجحان فی المیزان. ای مسلمون‌ها، قرآن کلام خداوند رحمان و محافظی در برابر شیطان و رجحان و برتری است در ترازوی اعمال شما. عزیزان، آیه ای رو که امروز به بحث و بررسیش می‌پردازیم آیه 110 سوره بقره است. ابتدا به تلاوت این آیه گوش بکنید.
و اقیم الصلاة و آت الزکاة. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
عزیزان، اکنون که در آستانه آیه 110 از سوره بقره هستیم، بد نیست که به یمن نام مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام یک گزارشی از وضعیتی که اکنون درش هستیم به حضورتون عرض بکنم و بعد به بحث پیرامون آیه بپردازم. عنایت دارید که ما از اول قرآن، یعنی از سوره حمد شروع کردیم تا به اینجا که به آیه 110 رسیدیم. تا حال تقریبا 2000 لغت رو ما مرور کردیم که از این تعداد فقط 300 لغتش لغت جدید بوده و ما بقیه تکراری بوده. و از این 300 لغت هم عنایت دارید که تعداد قابل توجهی از لغات، لغات آشنای قرآن بوده که شما در هر صفحه از قرآن که تلاوت می کنید معمولا با این لغات برخورد می کنید. لغاتی مثل الله، رب، رحمان، رحیم، اسم، جنت، جهیم، اجر، عذاب، متقین، مؤمنین، کتاب و بسیاری لغات دیگه‌ای که در این 300 لغت منظور شده، ولی همه اینها رو شما ترجمهش رو می دونستید. ولی علی ای حال اگر یک محاسبه ساده بکنید، یعنی نسبت 2000 رو به 300 بگیرید، تقریبا یه چیزی 7 برابر میشه. معنی این حرف این هست که اکنون که ما تقریبا 3 حزب قرآن رو پیش رفتیم، یعنی هنوز حتی یک جزء رو هم تمام نکردیم، اگر لغات خونده شده رو بلد باشید، پس در هر صفحه قرآن که میخونید فقط 1/7 لغات اون صفحه برای شما باید لغات جدید باشه. و در نظرم دارید که این نسبت هرچه ما پیش میریم به سرعت رو به کم شدنه. به طوری که ملاحظه کردید در بسیاری از آیاتی گذشت ما هیچ لغت جدیدی نداشتیم و همگی اونها تکراری بودند. علاوه بر این که سعی ما در این روش این هست که سعی میکنیم ماده اصلی هر لغت رو ذکر بکنیم تا شما ضمن فراگیری مشتقات مختلف این لغت در آیات گوناگون با معنای لغات منشعب شده از اون لغت هم آشنا بشید و این نکته ایست که در ریشه یابی یک لغت باید بهش عنایت داشته باشید. برای مثال عرض می کنم ما وقتی به لغت جنت رسیدیم نگفتیم جنت یعنی باغ، در حالی که معنای جنت یعنی همون باغ، ولی گفتیم جنت از ماده جنه به معنای پوشاندن مشتق شده و در نتیجه معانی لغات دیگه‌ای که از همین ماده گرفته شده مثل جنه، جن، جان، مجنون، جنین و از این قبیل همگی برای شما روشن شد و به این ترتیب با یاد گرفتن ماده یک لغت ملاحظه می‌فرمایید ده ها لغت و با مشتقاتش چه بسا به صدها لغت برسه که همه اونها برای شما یک مرتبه روشن میشه. لذا باز هم به شما توصیه میکنم که سعی بکنید همراه ما با دقت به ترجمه لغات عنایت بکنید و یک لغت رو به تنهایی ترجمهش رو سعی نکنید که یاد بگیرید، بلکه معنای لغت باید در داخل آیه معنا پیدا بکنه. لذا اون توصیه هایی رو که در آغاز برنامه خدمتتون داشتم مجدداً برای اون دست از عزیزانی که به تازگی به برنامه ما پیوستن تکرار میکنم. عرض کردم که اولاً یک قرآن بدون ترجمه با خط زیبا و قطع نسبتاً بزرگ که جای کافی برای نوشتن ترجمه ها در حاشیه‌اش باشه برای خودتون تهیه بکنید. قبل از شروع برنامه سعی کنید آیاتی رو که اون روز تلاوت و ترجمهش بیان میشه این رو از قبل بخونید و ترجمه اون آیه رو قبلا از قرآن با ترجمه دیگه‌ای مرور بکنید و زیر لغات جدیدی که نمیدونید خط بکشید تا در نتیجه هنگام پخش برنامه وقتی لغات توضیح داده میشه و ترجمهش بیان میشه با مداد در حاشیه قرآنتون که بدون ترجمه هم هست معنای اون ماده و اون لغت رو بنویسید. البته این کارو میتونید با شماره مسلسلی که روی آیه میگذارید در دفتر جداگانه‌ای بنویسید، ولی حسن این که در حاشیه قرآنتون با مداد مینویسید اینه که وقتی دارید آیه رو مرور میکنید به محض اینکه به اون لغت برخورد کردید و براتون ناآشنا بود میتونید به سرعت مراجعه کنید تا این کار براتون ملکه بشه. باز هم عرض میکنم که هیچ وقت توصیه نمیکنیم لغات رو به تنهایی مثل حفظ کردن لغات زبانهای دیگه لغت معنی رو دستتون بگیرید و حفظ بکنید، بلکه توصیه ما این هست که ترجمه لغت باید در داخل آیه و ضمن تکرار آیه در سیاق آیه آموخته بشه، درست مثل زبان مادری که شما هیچ وقت لغات زبان مادریتون رو حفظ نکردید بلکه به واسطه تکرار زیاده جملاتی که بهش نیاز داشتید آموختید. و یکی از رمز و راز این که در این برنامه ما به دفعات فراوان تلاوت آیه رو پخش می‌کنیم برای ملکه شدن معنای لغاتی است که در آیه بیان می‌کنیم. آخرین توصیه ما این هست که سعی کنید در طول شبانه روز که قرآن می‌خونید و حتما هم این کار رو می‌کنید همون آیاتی که در اون روز تلاوت شده و یا اصولاً آیات ابتدای سوره بقره تا به اینجا رو بخونید و از قرآن بدون ترجمتون هم قرائت بکنید تا متکی بشید در ترجمه آیات به معانی که خودتون یاد گرفتید و در حین قرائت سعی کنید که دائما ترجمه رو در ذهنتون داشته باشید. اگر به مشکلی برخورد کردید به ترجمه مراجعه بفرمایید و به این ترتیب طی تکرار مداوم آیات هم به فضل الهی آیات رو حفظ میشید و هم با ترجمه اونها آرام آرام آشنا میشید. امیدوارم که خداوند همه ما رو به نور و برکت قرآن با حقیقت قرآن آشنا بکند.
و اقیم الصلاة و آت الزکاة و ما تقدمو لأنفسكم من خير تجده عند الله إن
لغت اقیمو در صدر آیه می‌فرماید و اقیم الصلاة و آت الزکات از ماده قام یقومو به معنای مستقیم و درست ایستادنه. قبلا هم در سوره حمد عرض شد، گفتیم چون حالت ایستاده بهترین وضعیت برای تسلط انسان به خود و اطراف خودش هست، لذا در حال قیام آثار و منافع هر شیئی به بهترین صورتی ظاهر میشه. لذا اقامه یک شی یعنی به پاداشتن اون شی در بهترین حالتی که آثار و منافع اون به طور کامل ظاهر میشه. مثل اینکه مثلا وقتی شما خیمه ای رو اقامه میکنید، در غیر حال اقامه معلوم نیست که همه خواص خیمه ظاهر بشه. حتی موقعی که ستون اصلی خیمه رو هم میزنید ولی اون تنابهای اطراف رو محکم نمی کنید، هنوز خیمه منافع خودش رو ابراز نکرده. اما موقعی که به طور کامل حدود و ثغورش رو مشخص می کنید، تنابهاش رو محکم می کنید، اطرافش رو بالا میارید که آب به داخل خیمه نیاد و یا کارهای دیگه لازم برای برپا کردن خیمه رو انجام می دید، اون موقع صدق می کنه اقامه اون خیمه. از اینجا ما نتیجه میگیریم که اقیم الصلاة یعنی نماز رو با تمام لوازمش به اون گونه که تمام آثار و منافع نماز اظهار بشه به پا بدارید. بنابراین اقیم الصلاة یعنی نماز رو اون گونه که به شما فرمان داده شده است به پا دارید. عطا از ماده عطای یعتیو یعنی آمدن، پس و آت و زکات یعنی بپردازید زکات رو. آتو از ماده عطا یعتی به معنای آمد و آتو یعنی بیاورید، بیاورید زکات را. و ما تقدمو لانفسکم از ماده قدم یقدمو به معنای سبقت گرفتنه. پس قدمه می شود پیش فرستاد و ما تقدمو یعنی آنچه که شما پیش می فرستید. خیر به معنی خوبی و فضیلت، تجدوه از وجد یجدو به معنای یافتنه. پس و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، آنچه که برای خودتان پیش می‌فرستید از کارهای خوب اون رو در نزد پروردگار می‌یابید. و بالاخره آخرین لغت بصیر به معنای بینا و آگاه.
و اقیم الصلاة و آت الزکاة و ما تقدمو لأنفسكم من خیر تجدوه عند الله این الله بما تعملون بصیر.
ترجمه تشریحی آیه هم این چنین هست: ای مسلمان ها، نماز رو بپا دارید و زکات رو بپردازید و هر کار خیری که برای خودتون پیش میفرستید اون رو بدونید که نزد خدا خواهید یافت و اعمال نیک شما هرگز گم نمیشه و از بین نمیره و خدا به آنچه که میکنید دقیقاً آگاه و بیناست.
و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و ما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر.
ترجمه مختصر آیه هم این چنین میشه: ای مسلمانان، نماز رو با همه حدودش به پا دارید و زکات رو بدهید و هر گونه نیکی که برای خودتون پیش میفرستید اون رو نزد خدا خواهید یافت. خداوند به آنچه که میکنید آگاه و بیناست.
و اقیم الصلاة و آت الزکاة و ما تقدمو لأنفسكم من خیر تجدوه عند الله بصیر.
خب اکنون به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیه با هم گوش میکنیم.
و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة
و نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید.
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
و هر کار خیری را برای خود از پیش می‌فرستید آن را نزد خدا در سرای دیگر خواهید یافت.
ان الله بما تعملون بصير.
خداوند به اعمال شما بیناست.
عزیزان، به پایان برنامه امروزمون رسیدیم و با توجه به اینکه پروردگار به مسلمانان در این آیه می‌فرماید که سفارش به نماز و زکات در رأس همه اعمال عبادی می‌فرماید، این نشانه اهمیت این دو فریضه در اسلامه که انهو اگر کسی نماز درستی در زندگی نداشته باشه و توجه به مسائل اجتماعی و دستگیری از فقرا و مستمندان، چه دستگیری مالی و یا دستگیری علمی و اجتماعی نداشته باشه، این در دینش خلل و نقصی است که نمیتواند دین کاملی رو داشته باشه. انشاءالله خداوند ما رو جزء برپا دارندگان صحیح نماز و دهندگان زکات قرار بده. تا برنامه بعد همه شما رو به خدا می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.